الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که ابتدا باید یک قانون عام در بحث نجاسات و داد و ستد بر اونها بررسی بشه که آیا قاعده عمومی داریم که داد و ستد با نجاسات حرام است یا نه. قائلین به این قاعده کلی به ادله اربعه تمسک کردن. آیه اول، آیه کریمه سوره مدثر است و رجز فهجر، بیان استدلال رو دیروز اشاره کردیم. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 130 استدلال به آیه رو رد می کنن با این بیان. ایشون می فرمایند کلمه هجر، دوری کردن، این کلمه متعلقش اعمال و افعال است. حقیقتا اهجر فعل الحرام، اهجر شرب الخمر، اکل الربا و امثال ذلک. تعلق هجر به اعیان بالعنایه و المجاز است، لذا مفاد آیه کریمه که میگوید و رجز فهجر در طبق معنای حقیقی هجر باید افعال پلیده باشه. اهجر افعال رزیله و مقصود محرمات شرعی است. از حرامهای شرعی اجتناب کنید، لذا شمول قبلش اعیان نجس رو مورد تأمل است، چون حقیقتا هجر به فعل تعلق میگیره و نه به عین. پس بنابراین آیه کریمه میگه از محرمات شرعی اجتناب کنید، فلا یدل بر این که از اعیان نجسه اجتناب لازم است. عرض ما این است که این بیان مدرسه نجف قابل قبول نیست. نه در لغت تصریح شده که متعلق هجر باید فعل باشه و نه عین، و نه در استعمالات و کاربردها در زبان عربی متعلق هجر فقط فعل قرار داده شده. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر القرآن، هجر انتساب داده شده به عین و نه به فعل. روایت تقیم به مکه عشرا، لا تأتی الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور، هجر به عین خارجی نسبت داده شده، هجر البيت به اشخاص فراوان هجر در استعمالات انبوه نسبت داده شده است. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، هجر به اعیان به اشخاص نسبت داده شده است. اياک و هجران اخیک، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ان الرجل يهجر امراته من غير طلاق. در اشعار عربی هم فراوان هجر به اعیان و اشخاص نسبت داده شده است. لیت الحبیب الهاجری هجر الکرا من غیر جرمن واصلی سلط الظنا الهاجری، کسی که هجر کرده مرا، ترک کرده مرا. پس بنابراین این نکته مدرسه نجف که ان نسبت الهجر الى الاعیان الخارجیه لا تصح الا بالعنایت والمجاز، این رو ما قبول نداریم و قابل قبول نمی باشد. اشعار فارسی هم خیلی، حالا این دیگه دلیل نمیشه، هر شب خاقانی، شعر مال خاقانی، شعر قشنگی هم است، هر شب ز دست هجرش چندان به یاره بایم که از دست یارب من یارب به یارب آید. هجرش، هجر معشوقش بالاخره، انتصاب هجر به اعیان، این اصلا بلا شبهه بالعنایت والمجاز نمی باشد. پس در نتیجه جواب مدرسه نجف از این استدلال قابل قبول نیست. البته ما دلالت این آیه کریمه رو بر وجوب هجر از اعیان نجسه قبول نداریم. مدعای مدرسه نجف درسته، لیکن دلیلشون قابل مناقشه بود. ول وجه فی این است که این آیه کریمه بلا شبه در اوائل بعثت در مکه مکرمه نازل شده و در اون زمان هنوز اصول دین درست طرح نشده بود، چه برسه به فروع دین و احکام شرعیه و نجس العین ها. لذا موضوعش هنوز محقق نبود که مسلمونا خطاب بشن از لسان خطاب به نبی گرامی اسلام و رجز فهجر، یعنی از اعیان نجسه دوری کنی. هنوز اصلا اعیان نجسه یا احکام شرعی هیچ کدام اونجا مطرح نبوده. لذا میبینید مفسرین شیعه و اهل سنت در رابطه با تفسیر رجز در این آیه کریمه گاهی میگن رجز مراد بت‌ها هست، گاهی میگن اسم بت خاصی بوده رجز که گفته شده و رجزه فهجر، حتی و ثیابک فطهر رو برخی از مفسرین میگن ثیاب کنایه از زنها هست و طهر کنایه از طهارت من الشرک است. فعلیه با این قرینه‌ای که ما اقامه کردیم کلمه رجز ظهور در اعیان نجسه ندارد که ما بگوییم یجب و حجر و فاصله گرفتن از اعیان نجسه و مصداق فاصله گرفتن یکیشم مبادله هست. بفهم
تا چه اشکالی داره که پیامبر حکمی بیان کنن که بعداً موضوعش چیزش محقق بشه؟
خب وقتی مخاطبن اونا به اون حکم یا نه؟
مخاطب هم باشن درست، ولی همین موضوعش محقق نشده.
خب هیچی موضوعش که محقق نشده
بیلق
و الان چرا؟ بیلق و دیگه وقتی موضوع محقق نیست الان بگن این کار رو بکن، الان شما مخاطبی به این عمل
تو مثلا درباره حج بشون میگه حج واجبه،
خب همونجا که واجبه اونجا که واجبه دیگه واجب شد فعلا، هر کی مستطیع باشه باید بار و بنه رو ببنده بره حج، ولی هنوز عین نجسی گفته نشده اصلا و رجز فهج و وجوب ترک لغوه این موضوع محقق نیست به هیچ وجه این لغوه بگم فهج و
یه بیان دیگه چه اشکال داریم یک من حالا معنای عام بگیریم که شامل چند تا چیز میشه موضوع دو تاش محقق شده باشه چند تاش محقق نشده
خب اینم باز تحقق این موارد خیلی بعیده یه موردش محقق 99 درصد موارد دیگرش محقق نیست بگن و رجزه فهجر اینم مستهجنه
تو مثل میگه علما رو اکرام کن یه نفر بیشتر
اینم مستهجنه یه نفر بیشتر محقق نیست بگن علما رو به جای اکرم العالم بگه علما رو اکرام
کن
اینم مستهجنه اینم بلا شبه مستهجنه بله لذا به نظر ما به حکم این قرینه این آیه کریمه دلالت بر مدعای محققین که اثبات وجوب اجتناب از اعیان نجس است ندارد. آیه دومی که استدلال کرده اند سوره اعراف آیه 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم. دقت کنید نسبت به دلالت این آیه کریمه بر مدعا و رد و نقد این بیان مراجعه کنید کلمات حضرت امام رو در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 51 همچنین مراجعه کنید بیانات مدرسه نجف رو در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 39 و صفحه 139 این مباحث رو مراجعه کنید تا انشالله وارد بشیم به استدلال بر این آیه کریمه و رد این استدلال. حالا چون آخرین روز بحث هست و دیگه اول مطلب و ما اگه بخوایم وارد بشیم این مطلب ابتر میمونه لذا این بحث رو همینجا خاتمه میدیم انشالله بعد از تعطیلات دهه سفر اگه حالا هم روزش بعدن اعلام میشه هم وضعیت بحث که اگر حالا تخفیف پیدا کرد فل جمله این مسائل و انشالله حضوری شد که فبها و نعمت اعلام میشه حضوری و الا باز بالاخره به همین شکل بحث رو پیگیری خواهیم کرد. یه دو سه نکته ای رو من این فرصتی که باقی است اشاره بکنم و دیگه وقت دوستان خیلی گرفته نشه. نکته اول این که تعطیلی درس نباید به معنای تعطیلی تحقیق مطالعه و پژوهش باشه. من از سابق امر این نکته در ذهنم بوده که دروس خارج چقدر خوبه هفته ای 3 روز باشه. حالا بعضی از آقایون اصرار دارن که نمیدونم در شورای عالی گاهی این بحث میشد که آقا پنجشنبه ها هم درس بخونن، پنجشنبه ها حوزه ها باید دائر باشه، چنین باشه. نسبت به دروس خارج من به وقتای عرض میکردم که دروس خارج دروسی است که دانش‌پژوه در کنارش باید تحقیق کنه، پژوهش کنه، کار کنه، نقادی کنه، الذی احکم داشته باشه مطالبی که مدرس میگه نقد بکنه. خب اینا احتیاج به کار داره واقعا. لذا این اگه گفته میشه درس تعطیله، معناش این نیست که پژوهش تعطیله، معناش این نیست که تحقیق تعطیله. بسیار مطالبی هست که انسان خودش نیاز به تحقیق داره، کار داره. حالا انشالله در این ایام دوستان این مسائل رو هم خواهند داشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که وضعیت کرونا واقعا برای همه زندگی ها، همه روابط اجتماعی یه وضعیت خاصی ایجاد کرده که بسیار ممکنه در آینده آسیب‌های روحی، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های خانوادگیش بروز کنه. این بسیار مسئله مهم نیست که واقعا میطلبه در رابطه با این مسئله از بعدهای مختلف، از زمینه‌های مختلف، هم در زندگانی عملی خودمون توجه داشته باشیم، هم تبلیغاتی که گاهی در فضای مجازی، گاهی در فضای حقیقی ماها داریم برای مردم، یه نکاتی، تذکراتی در این رابطه به مردم بگیم. بعضی از صفات اخلاقی تربیتی امروز باید برجسته بشه، راهکاراش برای مردم درست توضیح داده بشه که هم در عمل خودمون بهش ملتزم باشیم، هم دیگران رو یادآوری بکنیم. صفاتی مثل صبر و شکر و توسل و مدارات و حسن خلق، اینا باید به شدت آموزه‌های دینی تربیتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. بلا عرض کردم آسیب‌های بسیار عمده خانوادگی دوچارش خواهیم شد که کم کم در آینده این آسیب‌ها روشن میشه. الان برخی از کشورها آمار طلاق، آمار نزاع‌ها، آمار مشاجره‌ها به شدت در بعضی از جوامع بالا هست. خب یک الزامات این بحث کرونا و خانه نشینی آورده که باید به اینا توجه کرد. شما ببینید در زندگی ها یکی از دستورات بزرگی که مخصوصا کسی که مدیریت یک زندگی رو به عهده داره، دستور مدارات و حسن خلقه. ما باید مرتب به خودمون این رو بگوییم که ما موظفیم. بحث مدارات و حسن خلق در موارد عادی یک چیزه، در مقابل این حوادثی که همه اعصابهاشون خورده، مشکلات، بهانه‌گیری ها، عیب جویی ها، این مدیر خانواده است، این رئیس الاسره است که باید توجه کنه. بحث مدارات و حسن خلق از امور مهمه است که مدار معیشت مردم و روابط انسانی اجتماعی مردم بستگی به این مسئله داره. شما زندگانی نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو ببینید در تعامل با اسره و خانواده شون. انس ابن مالک میگه 9 سال خادم پیغمبر بودم، یک بار نبی گرامی اسلام یک عیبجویی در رابطه با اعمال من از حضرت ندیدم. یک بار در این 9 سال من یک عیبجویی. خدمت النبی 9 سنین فما اعلمه قال لی قط هلا فعلت کذا و کذا ولا عاب شیئا علی قط. اینا درس برای ما. انس ابن مالک میگه ماه رمضان شیوه این بود که حضرت میرفتن مسجد برای نماز، من یه شیر گرم میکردم میامدن با این شیر افطار میکردن، شیری خرمایی، بعدم میرفتن استراحت میکردن. یه شب دیر شد، خیلی از نماز عشا گذشت، مطمئن شدم پیغمبر جای دعوت شدم، خونه یکی از اصحاب رفتم، یه لیوان شیر بودم اونو با خرما من برداشتم افطار کردم تمام. بعد از مدتی پیغمبر آمدن و بعضی ها بودن، از اطرافی ها سوال کردن پیغمبر افطار کردن؟ گفتن نه آقا، معطل شدن تو مسجد، مردم سوال افطار نکردن. پیغمبر مقدار نشستن و هیچی دیگه نداشتن تو خونه دیگه، اون لیوان شیر هم خودم خورده بودم. پیغمبر مقدار نشستن دیگه خبر نیست، بلند شدن رفتن. میگه اون شب چه بر من گذشت از ناراحتی. پیغمبر همونجور روزه گرفتن، تا الان که چند سال گذشته پیغمبر یک بار به روی من نیاوردن که اون شب یادت من گرسنه بودم و یه لیوان شیرو برای من نیاوردی؟ نگاه کنید رفقا، اول تو زندگی خودمون مقایسه کنیم ما چجور عمل میکنیم، ما چجور دنبال عیب جویی هستیم. گاهی آدم متاسف میشه مطالب علمی زود یادمون میره، اما تا به این مسائل میرسه مثل یک نوار از اول شروع میکنیم، نسبت به خانوادهمون، نسبت به بچه هامون، نسبت به اسرمون، یادته یادته یادته، شروع میکنیم از شوری غذا گرفته الا همینطور. خب اینا به خلاف دستورات اسلام، اینا لطمه های جدی به زندگی خانوادگی وارد میکنه. هم خودمون مقید باشیم هم دیگران. مدارات و حسن خلق، این فکرم نکنید با این یک نکته ای که گفته بشه و با این حرفا، اصلا اینجوری نیست. باید روش رو بیاموزیم، بسیارم زحمت بکشیم، زحمت بکشیم مگه بتونیم اصلاح کنیم خودمونه. به این راحتی هم نیست. خب شما خودتون بارها جریان سعد معاذ رو نقل کردید، مگه سعد معاذ آدم کمیه؟ از نظر حکمت در فکر جزء اوحدی من الصحابه بوده سعد معاذ. روایات در اطرافش ببینید، شهید ثانی در شرح لومه در کتاب جهاد اون جریان بنی قریظه رو نقل میکنه. بعد وقتی که به حکمیت سعد راضی شدن، سعد حکمیت کرد، پیغمبر فرمودن حکمی کردی که این حکم رو خدا از فوق هفت آسمان داشت. این حکمت نظری سعده. در عمل ببینید در جنگای پیغمبر چه کار میکنه. مگه آدم کمیه سعد معاذ؟ خب مجرور بود دیگه، قضیهش میدونید، به پیغمبر خبر دادن از دنیا رفت. حضرت رفتن ایستادن علی عهده الباب، ایستادن دم در تا وقتی غسلش دادن. وقتی تشییعش میکردن بلا حذاء ولا رداء، من هیچ جا ندیدم، هیچ جای دیگه ندیدم، بدون کفش، بدون عبا، گاهی سمت چپ جنازه رو، گاهی سمت راست جنازه رو. وقتی بردن کنار لحد خود پیغمبر رفتن تو قبر، لحده ثم یقول اعتینی حجرا اعتینی لبنا، یه سنگ به من بدید، یه خش به من بدید، خاک به من بدید. خود حضرت لحد چی؟ آمد بالا خاک رو که تسبیح کرد، مادر سعد آمد گفت هنیئا لک الجنه یا سعد. پیغمبر چه فرمود؟ فرمود ویحک، وای بر تو، از کجا فهمیدی که الان مستقیم بردنش بهشت؟ الان یه ذمه، یه سختی تو قبر بهش رسید، یه فشار قبلی رو سعد همین الان درک کرد، همین الان اولین لحظه عذاب الهی برش آمد. آقا چرا؟ چه خبره؟ انهو کان خلقهو به اهلهی سوء. اون حکمت نظری، این جریان عملیش، انهو کان خلقهو به اهلهی سوء. رفقا دقت کنید، هم تو زندگی خودمون، هم برای مردم از این نکات بگیم، متوجه باشیم مدار زندگی در این مشکلات بر مدارات و حسن خلق. ان احسن الحسن الخلق الحسن. هم حالا نکته دومی که به اشاره خواستم عرض کنم، آخرین نکته که اشاره کنم و بگذرم وقتتون رو زیاد نگیرم، ما در آستانه 40 آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. دلها همه برای زیارت آقا، اون هم زیارت 40، اون هم بیون به اون شکلی که در این سالها شعار بزرگ شیعه شده بود و این همه افتخار برای مذهب در دنیا به وجود آورد، همه دلها برای اون نحو زیارت می تپه. خب طبیعیه، من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خب ما این حب رو داریم ولی محرومیم، حالا به هر جهت امسال محرومیم، ولی این توجه رو داشته باشیم، هم از زیارت ابا عبدالله خوندن، زیارت 40، زیارت عاشورا که باز یک فرصتی نکاتی رو راجع به زیارت عاشورا دارم باید عرض کنم، هم از بکا بر ابا عبدالله حسین علیه السلام، هم اقامه عذاب ولو در خونمون، ولو با زن و بچه‌مون غفلت نکنیم که ما من عین بکت لنا. امام صادق علیه السلام می فرماید الا نعمت به نظر الى الکوثر و سقیت من. این اثر بکای بر اهل بیت عصمت و طهارت هست. انشاءالله توفیق داشته باشیم، اگر فضا میسر بود بر اقامه عزا در فضاهای مناسب، به الله حداقل در خانه خودمون مصداق اقامه عزا و بکای و مصائب اهل بیت رو داشته باشیم. انشاءالله دوستان موفق باشن، ما را از دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.